کمپانی هایی رو ایجاد کرد. به نوعی باید بگیم خیلی از بازنشستگان نوبت عمل جراحی داشتن یا به هر دلیلی نیاز فوری برای مراجعه به بیمارستان داشتن، پیش پزشک خودشون میخواستن برن. اما با این اتفاقی که در 10 روز گذشته افتاد، این نگرانی ها تشدید شد، استرس هایی وارد شد، اون هم به جامعه بازنشسته کشورمون که همیشه باید مورد تکریم و احترام قرار بگیرن. این روند و این فرایند 10 روز یا 2 هفته گذشتن از زبان شما بشنویم نهایتا تمدید شد، اما با دغدغه هایی که پیش اومده بود. بفرمایید ببینیم چه اتفاقی افتاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من در رابطه با این بحثایی که جناب عالی الان فرمودی یه مقدمه من خدمتتون عرض بکنم که ما یه درمان ارمام رو تا سال 1383 رو داشتیم که از 0 تا 100 خدمات درمانی رو به ما میدادن و اگر ما به هر مذهبی هم مراجعه میکردیم سرپایی 30% فرانشیز میدادیم، 70% رو سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکرد.
بله.
و در بستری هم در به اصطلاح 10% ما پرداخت میکردیم، 90% سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکرد در هر جایی که میخواستیم از این درمان خدمات درمانی استفاده کنیم. بعد سال 1300 اواخر سال 1383 تب بر اساس تبصره ماده 2 قانون ساختار نظام جامع و رفاه تأمین اجتماعی اومد که درمان 2 نوعه، پایه و تکمیلی.
بله.
قرار شد برای با درمان پایه ظرف 6 ماه آیین‌نامه‌اش نوشته بشه یه بیمه شده تو چه سخفی میتوانن بره خدمات درمانی بگیره بدون اینکه فرانشیز پرداخت بکنه. این الان 21 سال ازش گذشته، هنوزم که هنوزه این آیین‌نامه‌اش نوشته نشد. و ولی بیمه تکمیلی با مقاومت بیمه شده ها در همون زمان که حاضر نبودن که از درمان ارزام خارج بشن، بعد از 7-8 سال رنگ به صدا اون درمان ارزام ما هم رنگ خوش از دست داد و مجبور شدن دوستان ما که اون زمان تو کانونهای بازنشستگی بودن برن قرارداد بیمه تکمیلی رو ببندن. الان 12 سال ما این در قرارداد رو داریم با بیمه تکمیلی رو داریم.
بله.
و توی این مدت هم حالا معمولا کانون ها هر سال 1.5 ماه 2 ماه مونده به پایان قرارداد یه جلساتی رو با هیئت مدیره های کانون های استانی سراسر کشور میگذارن، آیا اصلا ما قرارداد رو ببندیم یا نبندیم، آیا تجمیع ببندیم یا به صلاح هر استان جداگانه خودشون ببندن، رأی گیری میشه. اتفاقات بعد از اینکه همه کانون های استانی رأی دادن که ما میخوایم قرارداد رو داشته باشیم، کانون عالی میاد آگهی مزایده میذاره و تو این آگهی مزایده که به 6 تا به صدات بیمگر معروف هستن نامه هم تی یک نامه و پیوست این مزایده براشون فرستاده میشه که شما هم شرکت کنید در این بسته هایی که ما تو مزایده گذاشتیم اینها.
بله.
حالا این اتفاق افتاده. در هر صورت ما قرار بود قبل از بازگشایی پاکت هامون یه جلسه هم با مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی داشتیم که ایشون هم با نظر مثبت گفتن شما کارتون رو ادامه بدید و ما این کار رو انجام دادیم. منتها قرار بود نماینده های سازمان و وزارت تعاون کار باید می اومدن تو بازگشایی پاکت ها باشن، حضور نداشتن. در هر صورت پاکت ها بازگشایی شد و یه قیمت دیدیم که از این 6 تا پاکت 5 تاشون فقط در رابطه با بیمه عمر پیشنهاد دادن، یک شرکت فقط در رابطه با بیمه های تکمیلی پیشنهاد داده و اینها. در هر صورت در رابطه با این موضوع باز مجدداً با سازمان جلسه گذاشته شد، مدیریت محترم عامل بودن، با معاونینش بودن، سازمان اون برنده کسی که برنده بیمه تکمیلی ما بود مدیر عاملش و اعضا معاونینشون تو اون جلسه بودن، کانون عالی هم تو اون جلسه بودن. در حفظ یه سری تصمیماتی گرفته شد، قیمت رو قیمت بحث شد و مجددا این جلسه چندین بار تکرار شد. یعنی میخوام بگم در این 10-15 روز در این قیمت ما نمیتونستیم به توافق برسیم، تعرفه ها بالا بود و برای بازنشسته سخت بود که ما بتونیم با این قیمت ها بتونیم این بسته هامون رو خریداری بکنیم. دنبال این هم بودیم که سازمان هم مشارکت خودش رو در این مورد باید ببره بالا. اینها باعث شد که 10-15 روز این جلسات همینجور مدام ادامه داشت و توی این مدت هم اون سه تا بسته ما که به سالا بود، یکی بسته پایه ما بود، بسته میان متوسط بود، یه بسته بالایش داشتیم. ما بسته متوسط رو انتخاب کردیم و اون بسته متوسط پیشنهادی که خود بیمه‌گر داده بود 970 تومن داده بود.
بله. سال گذشته هم همین بیمه‌گر بود. درست آقای دهخان کیا؟
بیمه تکمیلی حالا.
ولی سال گذشته هم همین بیمه بود. درسته.
بله.
و سال گذشته قیمت چقدر بود؟ قیمت که توافق شده بود.
اون پایه یک ماه که امسال پیشنهاد داده بودیم 430 تومن بود.
بله.
امسال اونو داده بود 670 تومن.
بله.
که ما اون رو اصلا چون به خاطر پایین بودن تعرف مثلا چیزی که می‌خواستیم بخریم، مثلا آزمایش یک بار می‌رفتیم دیگه تموم می‌شد.
بله.
مجبور شدیم که
شما یک مقدار ارتقا دادید در واقع پایه بیمتون رو و برای پایه بیمه دوم
970 تومن پیشنهاد اون آقا بود که در
نهایت 720 هزار تومن شد. که نسبت به سال گذشته، حالا درست پایه تغییر کرده ولی بیش از 50% افزایش رو مشاهده هست.
بله بله، چون هم 20% تعرفمون رفت بالا، 20% اون درخواست ما رفت بالا و 40% هم بر اساس تعرفه‌ای که آقایون پیش بینی میکنن که سال آینده با توجه به این حالا روندی که ما داریم 40% تعرفه خواهند داشت. 40% تعرفه با 20% افزایش خریدی که ما داشتیم.
بله.
مجموعاً به اصطلاح قیمت رسید به 720 تومان. بله.
قیمت نهایی شدش.
نهایی.
یه سوال آقای دهخان کیا، این که این فرایندی که شما اشاره کردید آیا نباید زودتر نسبت بهش اقدام میشد؟ یک. دوم این که شما فهمونین از دو ماه قبل، یعنی باید بگیم از ابتدای شهریور ماه یا اواسط شهریور ماه فعالیتتون رو شروع کردید، اول با کانون‌ها شروع کردین و نهایتاً به این نتیجه رسید که تمدید بشه یا اون سطح پایه رو مشخص کردید، بعد اومدید مزایده رو برگزار کردید. در مزایده باید بگیم که روبرو شدین با یک شرکت بیمه‌گر عملاً و این کار رو برای شما سخت میکنه در تصمیم گیری یا چانه زنی هایی که باید به صورت حرفه‌ای انجام میشد. با اون یک شرکت بیمه‌گر کار رو جلو بردید، اما 10-15 روز باید بگیم که اختلال ایجاد شد در بیمه‌ای که بازنشسته ها در دستان خودشون داشتن برای انجام امور درمانی خودشون. سوال اول این که نباید زودتر اقدام میکردیم؟
ببینید امسال با پارسال یه بحثی که افتاد و زمان یه مدار طولانی شد، خود سازمان تامین اجتماعی نظرش این بود که حالا در درجه اول حالا صحبت‌هایی که شده بود به طور رسمی به ما نمیگفتن درمان الزام. ما میگفتیم اگر ما هم آمادگی داریم که این درمان الزام رو اگر شما توانایی دارید، ما مشتاق این هستیم که بریم به سمت درمان الزام. بحث‌های درمان الزام با اینکه سازمان مشارکتشو نمیتونست، حالا به خاطر که ناترازیایی که تو سازمان وجود داره و علارغم تلاش‌های بسیار زیاد مدیریت محترم عامل که داره پیگیری میکنن،
بله،
بالاخره این ناترازی وجود داشت و آقایون هم نمیتونستن تو مشارکت 50-50 بیان بالا. همین ها باعث شد که یه مقدار کش پیدا کنه این قضایا. از اون برم که قیمت‌های خود آتی سازان بالا بود و تعرفه ها امسال خیلی بالا بود و ما دیدیم که برای بیمه شدگان ما مشکل ایجاد میکنه، این نگرانی ها باعث شد که ما کانون عالی هر سال خودش تصمیم میگرفت.
بله.
ولی امسال ما نتونستیم دیگه به خاطر این قیمت ها کانون عالی تصمیم بگیره. دعوت کردیم از همه استان ها رؤسای کانون های استانی که دیروز تشریف آورده بودن تهران، با آقای مدیر عامل با معاونینشون هم تشریف آوردن اونجا که به اصطلاح دیگه خود کانون های استانی و اونها نظر دادن. در نهایت این تصمیم گرفته شد که ما با این شرایط قرار
باز هم ما فرایند رو از زبان شما شنیدیم. آقای دهقان کیا خیلی پاسخ کوتاه من بدید، آیا نباید زودتر اقدام میکردیم؟
دیگه دو ماه زودتر دیگه به نظر ما هر سال ما با یک ماه و نیم یک ماه جلوتر مشکل نداشتیم. اصلاً عرض کردم
سال گذشته هم همین ماجرا بود دیگه، یعنی باز آذر ماه در آذر ماه ابتدای آذر ماه با این چالش روبرو بودیم. سالهای قبل هر هم اگر نگاه بکنیم همین گونه است. اگر واقعا قرار ما هر سال در انتهای آبان و تا اواسط آذر ماه این چالش و این دغدغه رو ایجاد کنیم برای بازنشستگان، به نظر باید یک ماه زودتر فرایند رو آغاز بکنیم تا با خیالی آسوده پا به آذر ماه پاییزی بگذاریم.
حالا انشالله این مورد هم حتما مد نظر قرار خواهد گرفت، ولی عرض میکنم حالا یه وقتی ما با چون میخواییم با سازمان مشارکت بکنن، بعضا برای مشارکت باید پول پرداخت بکنن، اونا یه مقدار بعضا سختگیری هایی میکنن تو اون اواخر که ما مجبور بشیم به اون عدد پایین مشارکت هم راضی بشیم و امضا کنیم. بالاخره یک طرفه نیست، یعنی ما وظیفه‌مون رو بر اساس قانون دو ماه قبلش اگر به نظرم میرسه که دو ماه
من اینگونه استنباط کردم که به نوعی سازمان تامین اجتماعی این بازی زمان رو راه میندازه برای اینکه سهم کمتری رو پرداخت کنه. بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد با حضرت عالی جناب آقای علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهر تهران، کماکان با 8 صبح همراه است. تا لحظات دیگر همراه خواهیم بود با جناب آقای مهدی مهدوی ایزدی، کارشناس حقوق کار و بیمه، و در رابطه با موضوع امروز 8 صبح گفتگو خواهیم کرد. آقای مصطفی سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی چند روز گذشته گفته بود که آمادگی تامین اجتماعی برای جایگزینی قانون ارزان با بیمه تکمیلی بازنشستگان وجود داره. همکاران من خیلی تلاش کردن که ایشون یا شخصی که ایشون معرفی میکنن حتما در برنامه امروز 8 صبح حضور داشته باشن، اما طی آخرین تماس هایی که با ایشون داشتیم گفتن اصلا بیمه تکمیلی به ما ارتباطی نداره. شما به ما بگید که به نظر شما هزینه درمان بازنشستگان باید به عهده دولت باشه یا صندوق تامین اجتماعی، و اینکه چه کسی باید پاسخگوی قطع و وصل شدن بیمه تکمیلی باشه. سامانه پیام کوتاه 30,036,37 در اختیار شماست. اگر سوالی هم یا دیدگاه و نظری در رابطه با موضوع امروز دارید حتما به ما بگید. جناب آقای مهدوی ایزدی، کارشناس حقوق کار و بیمه، سلام، خوش آمدید به شما.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای مهدوی گرامی، فکر می‌کنم ماجرا رو شما هم در جریانش هستید، اتفاقی که برای تمدید قرارداد صورت گرفت و حدوداً یک دو هفته نگرانی‌هایی رو ایجاد کرد. اینکه چه کسی باید پاسخگوی این قطع و وصل شدن‌ها باشه و اینکه ما یک سطحی از بیمه رو به یک بار کاهش میدیم به یک سطح دیگری، این که گفته میشه خب راه حل اینه که حالا چون ما قرارداد تمدید نکردیم برید به مرکز تامین اجتماعی و اونجا از خدمات استفاده بکنید، حجم مراکز کاملا متفاوته و اصلا قابل قیاس نیست، کیفیت خدمات، تجهیزات، امکانات، اینها قابل قیاس نیست. در این شرایط، در این بازی دو هفته‌ای چه کسی باید پاسخگو باشه و شرایطی که برای بسیاری از بازنشستگان که نیاز به درمان در این دو هفته داشتند و درمان خودشون رو انجام دادن به چه صورتی خواهد بود؟ بفهمید.
بله، خواهش کنم. ببینید، من دو تا نکته مهم رو میخوام خدمتتون اشاره کنم. یکی اصل 29 قانون اساسیه که اصل 29 قانون اساسی میگه برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت پزشکی به صورت بیمه و غیره حق همگانی. بله. دولت مکلف هستش که این از 29 قانون اساسی رو اجرا کنه و یکی از نهادهایی که به هر حال وسیله‌ای هستش برای اجرای این اصل سازمان تامین اجتماعیه. نکته یه جالبی که اتفاق افتاد
که خیلی وقت این اصل فراموش شده آقای مهدوی. بله. و عملا صرفا در قانون ما وجود داره، اما شرایط اجرای اون رو ما میبینیم که فراهم نیست. نمیخوام بگم که شرایطش هست و اجرا نمیشه، این که شرایط نیست هم باید بپذیریم. بیمه های ما عملا شرایط کارای اقتصادی رو ندارن و دولت هم توان اجرایی نصر رو نداره به نوعی.
بله به هر حال اصل قانون اساسی هستش که مهمترین قانون ما هست.
بله.
به نه احسن به قول معروف اجرا بشه و همونجوری که میدونید تقریبا اول آذر ماه بود که رئیس محترم کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اعلام کردش که بازنشستگان تامین اجتماعی به تکمیلشون به قول معروف قطع شده و این نگرانی رو به وجود آورد و وقتی رفتن سراغ سازمان تامین اجتماعی یه نکته جالبی که سازمان تامین اجتماعی گفت سازمان بیمه‌گر افزایش غیر متعارف اعمال کرده.
بله.
الان سوال ما از دوستان این هستش که تعیین کننده این میزان افزایش متعارف یا غیر متعارف کیه واقعا؟ ببینید مثلا من دارم میام از شما یه جنسی میخرم، دارم یه خدماتی از شما میگیرم، شما این هرچی به من میگید من میگم نه آقا این غیر متعارفه، این غیر متعارفه، شما زیاده خواهی میکنید، این غیر متعارفه. یه به قول معروف باید مرجعی کارشناسی چیزی انجام بشه که من خریدار اون خدمت نه یا مثلا به حوانه میگم این غیر متعارفه، متعارف اینه که مثلا برفرض 10% اضافه بشه، من خریداری که نباید تعیین کنم. و بعد همونجوری که برخلاف دوستان گفته بودن ببینید اگر من یک خریدار خوبی باشم بعد بیان به قول معروف همه بیان بگن که آقا بیا از ما بخر، بیا با ما قرارداد ببر، یعنی به قول معروف یه بازاری باید باشه که همه تو اون بازار رقابتی شرکت کنن، مناقصه قشنگ برگزار بشه، شفاف باشه، سازمان بازرسی کل کشور اون مناقصه رو تحت نظارت خودش داشته باشه. یعنی اگر من اگر قرار باشه که یه چیز خوبی قراره بخرم، قراره خدمات خوبی بخرم، یعنی باید اون فروشنده ها زیاد باشن، یعنی باید بیان به قول معروف سر دست بشکنن که آقا بیا با ما تو رو خدا قرار داد ببند.
اما گویا اینگونه نبوده. آقای دهقان کیا که همراه هم هستن با هشت صبح اشاره کردن که شش پاکت اومد که عملا یک پاکتی که یک پاکت اختصاص داشت به بحث تمدید بیمه و ارائه پیشنهاد و میدونین که پایه رو هم تغییر داده بودن عزیزان، یه پایه یک داشتن که بر اساس اون نمیخواستن فرایند ادامه پیدا بکنه، پایه رو ارتقا داده بودن، همین باعث یک افزایش قیمتی شد. اون پاکت هم که اومده بود عملا یک متقاضی وجود داشت برای ارائه خدمت و این شرایط رو سخت‌تر کرده و سازمان تامین اجتماعی هم به نوعی تلاش میکرد که سهم کمتری رو پرداخت بکنه و همین امر باعث شد که این مسیر طولانی بشه. ولی با شما همراه هم میخوام بگم که عملا رقابتی شکل نگرفت. آقای مهدوی
رقابتی شکل نمیگیره به خاطر اینکه کسی استقبال نمیکنه. ببینید وقتی که قرار باشه من خریدار تعیین کنم و تعیین کننده متعارف بودن یا غیر متعارف افزایش من خریدار باشم، خب کسی استقبالی نمیکنه که بخواد بیاد این خدمات رو بده. یعنی من خریدار نباید بگم، بعد میگن که چرا دیر انجام دادی، چرا میگن افزایش غیر متعارف بود. میدونید این کلمه غیر متعارف بودن در تامین اجتماعی نه تنها ما در اینجا میبینیم، خیلی جاهای دیگه هم میبینیم. حالا دیدید که مثلا اگر زمانه بازنشستگی میخوان بازنشسته بشن میگن غیر متعارفه، مبلغ کمتری پرداخت میکنن و طرف باید بره دیوان شکایت کنه. الان میخوان قرارداد ببندن میگن افزایش غیر متعارفه. یعنی باید یه مرجع کارشناسی وجود داشته که این افزایش متعارف غیر متعارف رو تعیین کنه، نه اینکه خود سازمان تعیین کنه.
بله.
و یه موضوع دیگه این که شما ببینید اومدن قرارداد بستن حالا برفر نفری 720,000 تومان و قرار شده 250,000 تومان خود سازمان پرداخت کنه و 470,000 تومان از حقوق بازنشستگان کسب بشه.
بله.
من بیمه شده ای که به هر حال برای آینده خودم دارم در نظر میگیرم که زمانی که بازنشسته شدم، خب مگه من خودم نمیتونم برم بیمه تکمیلی بشم، جای خودم برم انتخاب کنم، خودم برم قرار داده بندم؟ اگر قرار بود یه همچین مبالغی من بیمه شده در آینده از بازنشستگیم کسر بشه، خب الان مثل همین الان که من خودم میتونم برم یه بیمه تکمیلی انتخاب کنم، چرا یکی دیگه بیاد برای من تصمیم گیری کنه که آه شما حتما باید بیاید با فلانی قرار داد ببندید، شما حتما باید بیاید این پوشش ها در اختیار شما قرار بگیره و شما انقدر 470 تومان تو پرداخت کنید، 250 تومان من پرداخت کنم.
بله.
یعنی اون اختیارم از من داره گرفته میشه به عنوان یک بیمه شده که مثلا در آینده فرض کنید اگر این نبود من میرفتم خودم با هر کسی که دوست داشتم، هر پوششی که دوست داشتم، هر مبلغی که دوست داشتم قرار می‌بندم. خب اون که برای من بهتر بود که یه چیزی که بیان بگن آقا تو باید اینجوری قرارداد ببندی، اینقدرم پرداخت کنی. و حالا نمیدونم شما در جریان هستید یا نه، همین بیمه تکمیلی هم که بازنشستگان داشتم از من خودم مادر منم بیمه شده بازنشسته تامین اجتماعیه. الان در این پولی که بابت هزینه‌ای که تو سال گذشته انجام دادن شاید بگم برای 5 ماه قبل 6 ماه قبل ندارم، هنوز متاسفانه نتونستم بگیرن علی رغم پیگیری ها. حالا سازمان تامین اجتماعی اومده گفته نه این قرارداد با کیفیتیه، قرارداد منطقیه، قرارداد عادلانه است، امیدواریم که این اتفاقا پشت بندش دوباره نیفته که با تاخیر خیلی زیاد بخوان حتی اون سازمان بیمه گر این پرداخته رو داشته باشه.
انشاءالله. خیلی هم پیامک دادن، به خصوص یکی از دوستان و همراهان شبکه رادیو اقتصاد برنامه 8 صبح آقای جمشید. من پیام ها رو در قالب سوال سعی میکنم از کارشناسان بپرسم و پاسخش رو دریافت کنیم. خیلی تاکید دارن که عملا ارائه خدمات با توجه به سهمی که دارن پرداخت میکنن متناسب نیست و عدم اجرای قانون عملا به نوعی داره صورت میگیره در این راستا. آقای دهقان کیا، صحبت آقای مهدوی ایزدی رو کارشناس حقوق کار و بیمه رو شنیدیم، اگر نکته ای هست از زبان شما بشنویم و بعد بریم سراغ این سهم خواهی هایی که اینجا شکل گرفت. آیا این سهم خواهی ها تناسبی داره با اون بیمه و ارائه خدماتی که ما برای بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفتیم؟
قانونا اون چیزی که ما بایستی خدمات درمان بگیریم، چون ما 30 سال 20 سال 25 سال پول بیمه پرداخت کردیم، سازمان مکلفه که به ما خدمات درمانی بده.
بله.
چرا الان این اتفاقات داره میفته؟ اصلا چرا بیمه چیز تکمیلی باز داره مطرحه؟ یه سری ناترازی هایی تو سازمان و نه فقط تنها در سازمان ما، در جاهای دیگه هم این ناترازی ها وجود داره.
بله.
که متاسفانه به خاطر عدم اجرای قوانین ما به اینجاها رسیدیم. در سنوات گذشته، در مجالس گذشته اومدن 26 تا قوانینی رو تصویب کردن، گفتن که مثلا قالیبافا کارفرماشون معاف از پرداخت بیمه و سهم بیمه کارفرما رو باید دولت پرداخت کنه، یا کارگاه های زیر 5 نفر رو میگن ما کارفرماش معاف از بیمه سهمش رو باید دولت پرداخت کنه. بر اساس این 26 تا قوانین حدود 3,200,000 مهمان اومده سر سفره ما با 7%. اون 20%ی که دولت بایستی به موقع پرداخت بکنه به موقع پرداخت نکرده، که الان بدهی‌های دولت به مرز بالای 1,000 همت رسیده و در سال جاری هم حدود 254,000 میلیارد تومان که هیئت امنا این رو مصوب کرده که دولت بر اساس این 26 تا قوانین 254,000 همت از ما خدمات میگیره.
بله.
اینها باعث شده که سازمان اون منابع و مصارفش به هم خورده. الان مثلا همین امسال یه چیزی در حدود 100 همت منابعش 125 همت هزینه های این سازمانه. خب معلومه که این فشار رو میخوام بیارم به گرده خود مردم.
بس.
اگر یادتون باشه پارسال بحث متناسب سازی برای کشوری و لشکری میخواستن انجام بدن، گفتن 1% ارزش افزوده باید بره بالا. اون 1% 9% شد 10%، از مردم گرفتن دادن به اونجا. الان هم در رابطه با درمان متاسفانه دولت همین اخیراً یه مصوبی گذرون، مصوب 37404 که تمام صندوق‌های بیمه‌ای خدماتی که به بیمه شده ها میدن تا سقف به اصطلاح خدمات پایه مازاده بر اون رو بایستی خریداری بکنن. خب
نه.
این یه چیزی که الان جدیدن مطرح میشه، این خلاف اون بحثیه که برادرمون هم مطرح کردن اصل 29 قانون اساسی. بله قانون اساسی میگه دولت مکلفه، ولی دولت داره نشون میده که همه جا داره خودش رو داره میکشه کنار، هزینه ها رو میندازه گردن به صلاح خود بیمه شده ها و اینها. اینه که خود مقام معظم رهبری هم تو اون سیاست های کلی که به سران سه قوه ابلاغ فرمودن، هم در رابطه با بحث منابع و مصارف تو بند 3 و 4 اون سیاست هاش آورده بود که آقا دولت هیچ، یعنی هیچ تر و لایحه‌ای که بودجش مشخص نشده قابل اجرا نیست.
بله.
حالا ما 26 تا قوانین داریم که سازمان تامین اجتماعی مکلف اجرا کنه.
اون ناترازیه که شکل گرفته آقای دهقان کیا شرایط رو سخت کرده، همون ناترازی که شکل گرفته و ادامه دار هست، اینکه
بله.
چگونه میتونیم ازش عبور بکنیم و تعیین تکلیف بکنیم، شاید شرایط رو تغییر بده. نمیتونیم هم بگیم که این ناترازی حاصل یک هفته، یک ماه، یک سال گذشته است. یک فرایندی بوده که در یکی دو دهه اخیر با مدیریت ناصحیح در بحث تامین اجتماعی صندوق‌های ما به صورت کلی باعث شده که ما امروز شاهد یک ناترازی در این شرایط باشیم. کماکان همراه ما باشید با برنامه 8 صبح. بخشی رو میشنویم و ادامه گفتگومون رو با جناب آقای دهقان کیا و آقای مهدوی ایزدی خواهیم داشت.
می‌خواستم با گویندتون صحبت کنم.
بفرمایید، فرمایشتون هر نظری دارید بفرمایید لطفاً.
می‌خواستم در مورد بازنشسته‌ها که صحبت کردن، ما که خودم بازنشسته هستم، هر سال این مکافات ما داریم. اینو باید دولت باید پشتیبان بازنشسته‌ها باشه، نه تامین اجتماعی.
می‌فهمید که شما سر این بیمه تکمیلی هر سال این برنامه رو دارید، یعنی هر سال این قصد میشه؟
هر سال این مصیبت رو ما داریم. آخه این موقعی که میشه این برج که ما میاییم هر سال میدازم به جون ما خدمت گیریم به این مملکت. الان گوینده تو داشت میگفت دولت باید بده یا تامین اجتماعی؟ این دولت باید بده. من بچه آباده شیرازم، راننده هم هستم.
تشکر از تماسیتون، ممنون. پیگیر هستیم.
قربونت برم، زنده باشی.
ممنون که با عشق صبح همراه هستید. ما حتما موضوعات مختلف رو، آنچه که مرتبط با همه مردم شریف ایران هست، به خصوص جامعه بازنشستگان، پیگیری خواهیم کرد. حتی سازمان بازرسی هم به سازمان تامین اجتماعی برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان مهلت داده بود، اما باز هم تلاش کردیم با سازمان بازرسی ارتباطی رو داشته باشیم، اما همراهی نکردن. سازمان تامین اجتماعی هم که چندی پیش عرض کردم خدمتتون، گفتن که اصلا بیمه تکمیلی تعیین تکلیفش بر عهده ما نیست و به ما ارتباطی نداره، که جای تعجب هست که صورت مسئله رو بخوایم پاک بکنیم. آقای مهدوی ایزدی، این قطع و وصل شدن بیمه تکمیلی چه نهادی باید پاسخگو باشه؟
ببینید، قاعدتاً به هر حال مدیریت اصلی رو به نظر من خود سازمان تامین اجتماعی داره انجام میده، هرچند به هر حال سازمان بازرسی کل کشور هم این نظارت رو تشدید کنه در خصوص برگزاری مناقصات و شاید مدیریت و اینا بهتر باشه. به هر حال این عدم هماهنگی، این استرس روحی و روانی رو برای این قشر از بازنشسته‌ها داره به وجود میاره. و حالا یک نکته دیگه هم که من خواستم خدمتتون عرض کنم، سازمان تامین اجتماعی گفت آقا بیایید به بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی مراجعه کنید، ما آماده داریم که قانون الزام سال 68 رو پیاده کنیم. آیا واقعا به نظر شما بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی پاسخگوی این همه تعداد مثلا مراجعه کننده و یعنی اون پتانسیل و اون ظرفیت پذیرش این بازنشستگان عزیز رو واقعا داره یا نداره؟
پاسخش مشخص آقای مهدوی خیر. اصلا مراکز رو وقتی میسنجیم واقعا اعداد گاهی اوقات خنده‌دار میشن. 400 مرکز در مقابل 11000 مرکز خیلی تفاوت بالایی است. کیفیت خدمات، تجهیزات و امکاناتی که در مراکز تامین اجتماعی وجود داره اصلا قابل قیاس نیست با مراکز دیگری که حالا از طریق بیمه میایم. به نظر میاد این عنوان‌ها و این صحبت‌ها به نوعی در راستای زمان خریدن باشه تا شرایط دیگری. جناب آقای احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، سلام، خوش آمدید به عشق صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام و بخیر دارم خدمت جناب آقای بیگدلی محترمتون و شنوندگان عزیز و گرانقدر، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای بیگدلی، ما در رابطه با شرایط بیمه تکمیلی بازنشستگان در برنامه امروز صحبت میکنیم. در دو هفته اخیر خود حضرت عالی شاهد بودید و پیگیر بودید که چه مباحثی مطرح شد. نهایتا تمدید صورت گرفت، پای ارتقا پیدا کرد، افزایش هزینه رو هم ما شاهد بودیم، اما دو هفته برای بازنشستگان نگرانی و دغدغه ایجاد شد که عملا نباید این صورت میگرفت. اولا این که نظر و موضع کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رو در این رابطه بشنویم. این که سازمان تامین اجتماعی عنوان میکنه اصلا بیمه تکمیلی با ما ارتباطی نداره، سازمان بازرسی به سازمان تامین اجتماعی مهلت میده برای تعیین تکلیف وضعیت بیمه تکمیلی، بعد میان میگن که بیاین از مراکز درمانی خودمون استفاده بکنیم، 400 مرکز، این که قابل قیاس نیست با 11000 مرکز، و عملا شرایط رو و